اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش از این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی کیمیا اختصاص یافته. اما گزارش های هم برایتان داریم. نخست چند خبر مهم. سرمشی سازمان همکاری اسلامی در نشست وضعیت افغانستان را بررسی کرد. این سازمان با نشر اعلامیه گفته که حسین ابراهیم طه روز یکشنبه در نشست مقدماتی 50مین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در شهر جده عربستان سعودی در کنار دیگر موضوعات تلاش ها و ابتکارهای این سازمان در پیوند با وضعیت افغانستان را بررسی کرده است. در این اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده است، اما سازمان همکاری اسلامی همواره از محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان انتقاد کرده است. برای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس روز یکشنبه در کابل مراسم دعاخوانی برگزار شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان توریستی شناخته می شود، از چند سال به این سو در قطر زندگی می کرد و به برخی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه نیز سفر کرده است. رسانه های مربوط به طالبان گزارش دادند که صدها تن در این مراسم دعاخوانی که در مسجد ایدگاه کابل برگزار شده بود شرکت کردند. شرکت کنندگان این مراسم کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران را محکوم کردند. در نتیجه فرو ریختن یک پل در ولسوالی دوآب نورستان 3 تن غرق شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی این رویداد صبح روز یکشنبه زمانی رخ داد که این 3 نفر می‌خواستند با استفاده از یک پل از دریا عبور کنند که پل فرو ریخته و آنان غرق شدند. از این میان یک نفر آنها نجات داده شده و 2 تن دیگرشان مفقود هستند. از سوی دیگر یک دختر 14 سالت در ولسوالی واند وایگل نورستان در دریا غرق شده و جسدش در کنر پیدا شده است. بورد کرکت افغانستان فهرست بازیکنان و تیم‌های دور نهم بازی‌های اشپگیز را اعلام کرد. در فهرست تیم‌های اعلان شده نام‌های برخی بازیکنان مشهور از جمله راشد خان، رحمان الله گربز، نوین الحق، عظیمت الله عمرزی و ابراهیم زدران نیز شاملند. انتظار می‌رود که لیگ تجارتی 20 اوره کرکت افغانستان به نام اشپگیز به تاریخ 12 مای جاری آغاز شود و تا 25 امین ماه ادامه یابد. مسابقات اشپگیز معمولاً در استادیوم بین‌المللی کابل برگزار می شود. و سیندی نگامبا بوکسر زن نخستین ورزشکار از تیم پناهندگان است که موفق به کسب مدال طلا در المپیک پاریس شد. او که متولد کامرون است روز یکشنبه در 1/4 نهایی وزن 75 کیلوگرم داوینا میشل بوکسر فرانسوی را شکست داد. نگامبا قهرمان سه‌گانه بریتانیا است، اما برای تیم پناهندگان در پاریس رقابت میکند زیرا تابعیت بریتانیا را ندارد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. صدر اعظم بریتانیا اعتراض‌های خشونت‌آمیز راستگرایان افراطی علیه مهاجرین مسلمان را محکوم کرد. کایر استارمر روز یکشنبه در اظهاراتش از پلیس بریتانیا خواست که تمامی عاملان خشونت‌ها را بازداشت کند. برخی مهاجرین افغان در بریتانیا میگویند که اقدامات اخیر راستگرایان افراطی آنان را نگران کرده، زیرا به گفته آنها افغانهای مقیم بریتانیا یکی از جوامع بزرگ و آسیب پذیر در این کشور هستند. حمید حکیمی به این موضوع نگاهی انداخته که یک جا میشنویم.
اعتراضات و خشونت‌های اخیر علیه مهاجرین در بریتانیا برخی مهاجرین افغان در این کشور را نگران کرده است. گلولی پسرله افغان مقیم بریتانیا با فعال حقوق مهاجرین به رادیو آزادی گفت در میان جوامع مهاجر در بریتانیا افغانان بیشترین جمعیت را دارند و به همین دلیل بیشترین نگرانی ها هم درباره آسیب پذیری آنان وجود دارد.
بالای زندگی ما هم تاثیر کرده است. در اینجا 18 سال زندگی کردم. ما هم در حراس هستیم، زیرا این شورشیان که بیرون شدند سیاه و سفید را نمی بینند. هر کس که مهاجر و مسلمان به نظر می رسد بالایش حمله می کنند. گزارش های زیادی وجود دارد که بالای افریقایی ها و آسیایی ها در مناطق سودپورت، مانچستر و برخی جاهای دیگر حمله کردند. وضعیت زیاد بحرانی است. امیدوار هستم که به افغانان و دیگر مردم زیان نرسد، اما حکومت تا به حال به گونه‌ای که لازم است این قضیه را جدی نگرفته است.
پسرلی درباره علت آسیب پذیری مهاجرین افغان میگوید که هنوز هم شمار زیادی از آنان در هتل‌ها و اقامتگاه‌های موقت به سر می‌برند و این ساحات بیشتر در معرض خطر حملات راستگرایان افراطی قرار دارند. بریتانیا دست کم 25,000 افغان را پس از حاکمیت دوباره طالبان منتقل کرده و به تازگی هم به روز سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد که برای 3 ماه درخواست آن از افغانان را می‌پذیرد که برخی اعضای خانواده‌شان در بریتانیا هستند. بریتانیا از دوشنبه گذشته به این سو گواهی موجی از خشونت‌ها است و راستگرایان افراطی در جریان اعتراضشان علیه مهاجرین بر مهاجرین و پلیس حمله کردند. پلیس از 2 روز به این سو در شهرهای مختلف بریتانیا دست کم 100 راستگرای افراطی را بازداشت کرده است. کایر استارمر نخست وزیر بریتانیا بر روز یکشنبه گفت که اقدامات راستگرایان افراطی علیه مهاجرین از جمله مهاجرین مسلمان را نکوهش میکند. او از پلیس بریتانیا خواست تمامی افرادی را که به خشونت ها دامن میزنند بازداشت کند.
همین حالا حملات در یک هتل در روترهام ادامه دارد. گروه های غارتگر قانون را زیر پا می کنند. پنجره ها و شیشه ها را می شکنند و آتش می زنند. مردم و مستخدمان هتل شدیداً در حراس هستند. برای این گونه اقدامات هیچ گونه توجیه وجود ندارد. تمام راستگرایان باید این خشونت را محکوم کنند. مردم در این کشور حق زندگی امن را دارند. اما ما دیدیم که جوامع مسلمانان هدف قرار گرفتند و بر مساجد حمله صورت گرفت.
راستگرایان افراطی پس از آن علیه مهاجرین در شهرهای مختلف اعتراض کردند که بر اساس گزارش ها در حمله مردی بر یک صنف رقص به گفته پلیس اشتباهاً یک مهاجر مسلمان معرفی شده 3 دختر کشته و برخی دیگر زخمی شدند. با آنکه بریتانیا از لحاظ قانون هویت مهاجمان پایین تر از 18 سال را افشا نمی کند، اما محکمه به خاطر جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و اقدامات ضد مهاجرین اعلام کرد که فرد مهاجم اکسل رودا کوبانای 17 ساله متولد بریتانیا است و خانواده‌اش اصالتاً از رواندا است. اقدامات خشونت آمیز اخیر در بریتانیا در حدود 17 سال گذشته به پیشینه خوانده شده است. در جریان اعتراضات در شهرهای سودپورت، لیورپول، برمنگهام و برخی شهرهای دیگر دکانهای افراد زیادی غارت شدند، بر مساجد و خانه ها و اقامتگاه های مسلمانان حمله شده و معترضان خشمگین با پلیس و بریتانیایی هایی که به حمایت از مهاجرین بیرون شده بودند درگیر شدند. پلیس دست کم 100 نفر را در روزهای شنبه و یک شنبه بازداشت کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در جریان اعتراضات خشونت‌آمیز روز یکشنبه در بنگلادش دست کم 75 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. در میان کشته شدگان 14 افسر پلیس نیز شامل هستند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
موج نارامی ها در داکا پایتخت بنگلادش و بسیاری از شهرهای دیگر این کشور روز یکشنبه بار دیگر آغاز شد. هزاران نفر به جاده ها ریختند و علیه دولت شعار دادند. در جریان درگیری با پلیس صدها نفر از جمله شمار زیادی پلیس کشته و زخمی شدند. شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش اعلام کرد کسانی که به نام تظاهرات در خرابکاری شرکت میکنند محصول نیستند بلکه جنایتکار هستند و مردم باید به آنان پاسخ قاطعانه دهد. این دومین موج اعتراضات خشونت آمیز در بنگلادش است. حداقل 200 نفر در ماه گذشته کشته شدند. معترضان روز یکشنبه خواستار استعفای شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش شدند. معترضان همچنین از همه مردم خواستند که دست به دست هم دهند و از پرداخت هزینه های برق و سایر مالیات خودداری کنند. اسوشیتد پرس گزارش داد که دولت از یکشنبه تا چهارشنبه رخصتی اعلام کرده و محاکم تا تاریخ نامشخص تعطیل هستند. محمد علی عرفات معاون وزیر اطلاعات و رادیو تلویزیون بنگلادش اعلام کرد که برای جلوگیری از خشونت ها اینترنت موبایل و خدمات پیام رسانی مسدود شده است. بر اساس گزارش ها دولت بنگلادش علاوه بر تعطیلی مکاتب و پوهنتون ها در سراسر کشور و قطع اینترنت، حکومت نظامی اعلام کرده و به اساکیرش اجازه فیر را داده است. در هفته های اخیر دست کم 11,000 نفر در پیوند به تظاهرات در بنگلادش بازداشت شدند. اعتراضات دانشجویان در بنگلادش از یک ماه پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این تظاهرات خشونت‌آمیز علیه سهمیه بندی در قانون خدمات ملکی آغاز شد. دولت 30% کرسی‌های دولتی را برای خانواده‌های افرادی که در مبارزه برای آزادی بنگلادش از پاکستان در سال 1971 شرکت کردند اختصاص داده است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی آماده نشر است. نخست برنامه زن و زندگی و بدون بالان برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 10، 11 و 12.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر،
هدف اصلی مجله اقرا خدمت به زنان افغان است. زمینه را برای شاعران و نویسندگان زن جوان فراهم کند تا نوشته ها و اشعار خود را از طریق این مجله به دیگر افغان ها برسانند.
این صدای خانم فتانه جواند مدیر مسئول مجله اقرا بود که شنیدید. خانم فتانه جواند به عنوان نویسنده جوان به تازگی مجله آنلاین را به نام اقرا که اکثر نشرات آن مختص برای زنان است در کابل تأسیس نموده است.
تولید محتوای مجله و یا هم خواندن و استفاده کردن از مجله، این دو مسئله در زندگی اجتماعی زنان رول عمده داره.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. دوستان شنونده، گفته می شود در طول تاریخ افغانستان زنان این کشور توانستند با فداکاری های زیادی از طریق کارهای فرهنگی، علمی، ادبی، اقتصادی، تخصصی، اداری و سیاسی پیام های روشنی برای زنان این کشور مبنی بر آزادی، برابری، عدالت و نیاز مشترک زنان را در اکثر امور جامعه بدهند. که این زنان نشان دادن در هر گونه شرایط سخت علاوه بر مسئولیت‌های بزرگ خانوادگی، آنان توانستند در عرصه ادبیات نیز فعال بوده و پیام‌های خود را به خاطر خواستن حق و حقوقشان به صورت نظم و نثر به گوش مردم برسانند و در هیچ دوره شکست را نپذیرفتند. چنانچه در این شرایط کنونی افغانستان که نظام زن ستیزی طالبان حاکم است، یکی از این نمونه فعالیت‌های زنان تأسیس مجله اقرا می باشد که